یک شنبه 16 آذر ماه 1399، خارج فقه القضا، نشست 40، مسئله 7، حجت معیار برای قاضی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم القاصبین الظالمین. دیروز گفتیم که یکی از مسائل مهم در کتاب القضا در بحث‌های امروزه که قضات در کشورهای اسلامی بر اساس قانون قضاوت میکنن اینه که اگر نظر شخص قاضی، نظر اجتهادیش یا نظری که از تقلید در اختیار داره، لذا ما نگفتیم نظر قاضی یا نگفتیم نظر مرجع تقلید قاضی، گفتیم حجت بر قاضی، اگر خودش مجتهده نظر خودش، اگر مجتهد نیست نظر مرجع تقلیدش، اگر با قانون ناهمسویی داشت. خب سوال مهمیه و من دیشبم بازی نگاه کردم کتاب القضاهایی که جدیدن هم نوشته شده توسط فقها بزرگان ترجیح دادن این مسئله رو بحث نکنن و این به زعم ما درست نیست. کشاکش حجت قاضی، کشاکش حجت بر قاضی با قانون. قانون تقسیم ارث رو یه جور میگه، نظر این آقا، حجت این آقا یه چیز دیگه میگه. حالا پرونده اومده زیر دست همین آقا، میخواد رسیدگی کنه و مسائل دیگری که اختلافی است. حالا ما میگیم کشاکش قانون و حجت بر قاضی، گاهی وقتا از کشاکش نظر رهبری با حجت بر قاضی یا نظر رهبری با قانون، اینا هم البته محل بحثه. من تا عرض کردم چون عمدش اونه، حالا رهبری در یکی دو مسئله، چند مسئله با قانون کشاکش داشته باشه، معمولا هم وقتی سوال میشه حواله داده میشه به قانون، لذا ما اون بحث دوم رو از صحنه حذف میکنیم و میریم رو همون بحث اول، کشاکش قانون و نظر مجتهد، نظر حجت بر قاضی. البته این مسئله آقایان قدیم ها هم میشد مطرح بشه به این معنا که مترافعین مثلا از یک آقایی تقلید میکنن که غیر قاضیه، حالا قاضی هم فرض کنه مجتهد، نظر خود قاضی یه چیز بود، نظر مرجع تقلید مترافعین یه چیز دیگه بود. خب اینجا قاضی طبق نظر خودش حکم کنه، اصلا نپرسه شما مقلده کی هستید کی نیستید، یا بپرسه، یا اگرم بگیم لازم است بپرسه، اونجایی که خبر داره طبق نظر مرجع تقلید استاره رأی بکنه. یعنی باز این مطلبم در قدیم مطرح میتونست باشه. حالا عرض کردم قدیم چون خیلی تقلید مطرح نبود، مردم هم میرفتن پیش آخوندهای محل، خب اینا معمولا مدعی اجتهاد بودن، اجتهاد داشتن یا مدعیش بودن، قضاوت میشد تمام میشد میرفت. ولی خوب بحث علمی رو غیر از اینه که ما چشم رو هم بذاریم بگیم تمام میشد میرفت. حالا شما بذارید ما همون بحث رو بکنیم. ما الان صدها قاضی داریم، صدها که چه عرض کنم، همونطور گفتیم هزاران قاضی داریم و عموماً هم معزونن، رون تصوری که در جمهوری اسلامی است که باید اینا نصب بشن. البته این نصبی که میذارن توی دادگاه، چون ما آخه نصف رو قبول نکردیم. اما کار به این نصف نداره ها، این نصف اینه که یه روالی پیدا کنه. بالاخره هر کسی که فوق لیسانسه یا دکترای حقوقه یا دکترای فقه که نمیتونه بره فردا صبح پشت میز بشینه بگه من قاضی. در سیستم های امروزه باید نصبشون کنن، مثل کار دیگه که باید نصبشون کنن. لذا یه وقت اشتباه نگیرید، طبق حرف ما که ما گفتیم نصب یعنی چه، اگر اجتهاد شرط، غیر مجتهد نمیتونه. اگرم غیر مجتهد اجازه داره که خدا بهش اجازه داده، فقیه بهش نصبش کنه نه. اما این نصبی که ما اونجا رد کردیم غیر از این نصبای امروزه که از طریق حالا قوه قضاییه کانال داره دیگه، اینا امتحان میدن، مراحل امتحان رو پشت سر میذارن و طی یه فرایند، خب به حسب قانون باید این فرایند درست باشه دیگه، پشت میز قضاوت میشینن. این کار به اون نصبی که صاحب جواهر میفرمود و ما رد میکردیم نداره، حواستون باشه. بسیار خوب، ما الان هزاران قاضی داریم که اینها یا مجتهدند یا مقلدند و در خیلی از وقتها نظر خودشون یا مقلدشون با قانون هماهنگ نیست، اما پرونده ها میاد زیر دست اینها. آیا اینا میتونن چشمشون هم بگذارن؟ الان بس اینه، بس مهم اینه، چشم هم بگذارن بگن ما چه کار داریم که نظر خودمون چیه. این قانون خیلی شفاف داره بیان میکنه، هزانت رو میگه، ارث رو میگه، نفقه رو میگه، بحث خانواده، بحثای ارث، بحثای وصیت، بحثای وقف، هرچه. ما طبق قانون عمل میکنیم. آیا میتونن یا نه؟ حالا اگر از ایران بریم بیرون، فرض کنید یک کسی در مصر نظری داره، حالا ما چون بر اساس فقه امامیه صحبت میکنیم، بر اساس فقه غیر امامیه، خب ممکنه بگیم نه قانونت درسته نه نظر خودت درسته. حتی اگر نظرش هم نظر فقه امامی باشه، فرایندش اون ممکن از طریق قیاس رفته جلو به اینجا رسیده، وگرنه همون جام یه قاضی سنی آیا میتواند آنچرا که غیر ما انزل الله میبینه حکم کنه، یا باید حالا به حسب معتقدات خودش حکم کنه؟ خب اجازه که بهش نمیده قوه قضایی مصر، عراق، سوریه، نمیدونم عربستان، ولی به هر صورت این سوال هست. بپذیریم که بحث مهمی است و ادبیات هم نداریم. من دارم نگاه میکنم آقایان، جلو چشمم کتابهای کتاب القضا ردیفه، ولی از هیچ کدام نمیتونیم بهره ببریم. خب اشکال نداره، شروع میکنیم به اون الله، ببینیم به کجا میرسیم. اولین تعین و به قول شما جوانها کیسی که حالا به درد ما میخوره، اصل 167 قانون اساسیه، اصلی که خیلی در اطرافش گفتگو شده تا به این شکل تصویب شده. بالاخره مجلس خبرگان هم، خبرگان قانون اساسی، بزرگانی بودن از مجتهدین، از مراجع فعلی و مجتهدین اون زمان، نه همون زمان هم اینا مجتهد بودن، از حقوقدانها، از فرهیختگان علمی کشور بودند. و این قانون شده حاصل مذاکره اونها. قانون اساسی آقایان مشکلاتی داره و هرچه زمان میگذره گاهی برخی از مشکلاتش رو میشه، خودشو نشون میده، اما قانون محترمی هم هست. فکر نکنیم چند نفر جمع شدن با عجله ناپخته و یه چیزایی مثلا چند تا جوان نوشتن، نه اینجوری نیست. خب قطعا بی اشکال نیست، گفتم حتی اشکالات حالا گاهی واضحی داره، گاهی تو خودش به قول معروف پارادوکس ناهمسوه، اما اینا معناش این نیست که قانون وزینی نباشه. با دقت حداقل سعی کردن تنظیم کنن. خب این نگاه نیست تو بعضی از حوزویان. اسم قانون هم که میاد دیگه میگم ما چیکار قانون داریم، ما روایت آیه. خب بفرما شما بحث کن. اصل 167 اینجوری میگه، میگه قاضی موظف است، قاضی کار نداره این قاضی مقلده کیه، نظر خودش چیه. از همینجا دقت کنید، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد، و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید. اول قانون، اگر در قانون حکم واقعه نیامده بود، مثل این که یه حادثه واقع شده خیلی عجیب و غریب، نیست حکمش در قانون. ما در مرکز مؤسسه تحقیقات فقهی قوه قضاییه داریم، خیلی وقتها از طرف دادگاه ها سوال میاد به اون مرکز محترم که این حکمش چی میشه. حالا ممکنه گاهن قضات نتونستن پیدا کنن، اون تسلط رو نداشتن، ولی بعضی وقتا هم نیست. همین چند روز پیش بود موردی آمده بود، نبود در قانون، که بعد بحث شد و مثلا این بحث که اگر بنا شد ورثه فاضل دیه رو بدن تا قاتل اعدام بشه، شخصی مادر یه بچه ها رو کشته، مرد بوده، باید فاضل دیه رو بدن تا مرد قاتل اعدام بشه. خب این مقتول دختر داره، پسر داره، آیا فاضل دیه رو باید دختری و پسری بدند یا فاضل دیه رو باید به تساوی بدن؟ خب یه نظر اینه که خب چون این پسر و دختر از این مقتوله متفاوت اسم میبرن، لذکر مثل و حزل انسیین، در رد فاضل دیه هم همینطور باشه، بگیم الذکر مثل و ما علل انسیین، اینجوریش کنیم عربیشو، یا نه چه ربطی به هم داره؟ ارثی مقوله جداست. اینا میخوان قاتل مادرشون اعدام بشه و همه هم یه جور تشفی خاطر پیدا میکنن، یه اندازه باید فاضل دیه تقسیم بشه. ظاهرا نبود، چون دوستان از من سوال میکردن وضعیت رو، از مراجع پرسیده بودن، از دوستانی که قانون مثل موم تو دستشون بوده ها، یعنی اینجوری مسلط بودن. میخوام عرض کنم از اینا داریم. اگر نیابد، قانون میگه با استناد به منابع معتبر اسلامی، قاضی استناد کنه به منابع معتبر اسلامی. ظاهرا مراد از منابع معتبر اسلامی یعنی آیات و روایات، چون فتاوا اگر مراد باشه بعد داره یا فتاوای معتبر. پس قاضی باید با استناد به آیات و روایات، این البته باید فرضمون جایی باشه که قاضی بتونه در بیاره، یعنی اجتهاد داشته باشه، لااقل یه اجتهادی که تو این مسئله اگر مسئله ساده ایست تواناییشو داشته باشه، از منابع در بیاره حکم واقعه رو، یا استفتاء کنه، منتها نه از هر مرجع تقلیدی، فتاوای معتبر، بعدم پرونده رو حکمشو بگه. و نمیتونه به طرفین دعوا بگه آقا خانم درست من قاضیم، ولی در قانون حکم واقعی شما نیامده، من حکم صادر نمی کنم. نمیتونه. لذا ادامه اصل آمده و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. اگر دقت کنید این اصل فخیم سه تا مطلب توش بود: یک، قاضی طبق قانون باید حکم کند. دو، اگر نبود استناد به منابع معتبر حکم واقع رو در بیاره یا به فتاوای معتبر. سه، حق عدم رسیدگی ندارد. چقدر قشنگ انصافاً متن سنگین وزین. حالا درست یا غلط کار نداریم ولی تنظیمش خوبه. ببینید آقایان، به قدری در اطراف این اصل دانشجوها، اساتید تو کلاس، بعضی پایان نامه ها، نوشته ها، همایش ها، سخنرانی ها که خود من چقدرش رو دیدم یا شنیدم، به قدری راجع به این اصل بحث شده که به قول معروف نگو و نپرس. خب حقم داشتند و دارند کسانی که بحث میکنن، چون قانون علارغم این که خیلی روشنه، دیدید من راحت براتون گفتم دیگه، سه تا قضیه رو میگه، سه تا حکم رو میگه، اما ابهامم تو سراسر وجودش هست. یکی همین بحث منابع معتبر اسلامی. خب حالا من گفتم آیات و روایات، اما معتبر رو کی باید تعیین کنه؟ شما نگاه بکنید، ما خودمون در قوم چقدر راجع به بعضی از منابع حرف داریم، یا مقدارش یا کیفیتش. حالا یکی به نصوص مبین مقاصد تمسك کند، یکی به مذاق شریعت تمسک کند، یکی به عقل، بعضی ها حساس، به عقل تمسک کند معتبره یا نه؟ خب بله که معتبره. خب اون یکی هم میگه بله که معتبر نیست. خب این خودش یک مقدار ابهام درست کرده. بعد فتاوای معتبر، ما در یک زمان ممکنه 20 تا مرجع تقلید داریم. حالا ممکنه رو تابلو هم مثلا مرجع تقلید جهان تشیع، ولی بعضی ها اینجور نیست. خب این فتاوای معتبر مثلا کی؟ آیا مثلا مراجعی که فرض کنید جامعه مدرسین معرفی کردند یا نه؟ حالا خود جامعه هم فراتر از معرفی‌های خودش حواله میده. خب فتاوای معتبر، این مثلا بگیم اونایی که بالاخره یک مقدار تقلید دارن، یعنی مقلد دارن. خب حالا کسی مقلد نداره، نظر داره، خب رساله نمیده، صاحب نظرم هست، سالهای سالم کار کرده ولی رساله نمیده، نظرات دقیقم داره، خواستم میرن سراغش، باید اینم باید فتاوای معتبر باشه دیگه. چنان که میگه که قاضی نمیتونه از رسیدگی خودداری کنه، اما پیشبینی نکرده که این ترک فعل چه عاقبتی داره. حالا در آخرت بگیم عذاب میشه برای این که ترک واجب کرده. حالا اگر بگیم خب واجب کفاییه، اگر دیگران باشن انجام بدن و رو زمین نماند، برای چی ایشون عقاب در آخرت هم بشه؟ حال ما آخرت رو کار نداریم، چون بحث آخرت به انسانها مربوط نیست، اینقدر هم آخرت انسانها رو افراد مشخص نکنن. اما تر بحث به اصطلاح کیفر دنیویش یا آثار وضعیش، آیا اثر وضعی داره؟ اگر به خاطر خودداری مثلا همین قاضی از دعوا، این دعوا کش پیدا کرد و حتی خونی ریخته شد، اینجا قاضی حال نه به عنوان قاتل اما به عنوان یک مجرم باهاش برخورد میشه نمیشه که قانون اشاره نکرده. خب حالا ممکنه آقایون بگن ما قانون اساسی نوشتیم. معمولا قانون اساسی رو قوانین جانبی تفسیر میکنن، توضیح میدن، گاهی شورای نگهبان تفسیر میکنه، بعدا سوال میشه از مرجع تفسیر قانون اساسی، اونا چیز میکنن، حتی بعضی وقتا میرن مذاکرات رو میبینن، کسانی که این یه عرفه که اگه بخوان ابهامی از قانون برطرف کنن میرن مذاکراتی که صورت گرفته تا این قانون تصویب شده، اون مذاکرات رو در میارن و به خیلی از ابهامات خاتمه میدن. و از همه اینها مهمتر که محل بحث ماست اون بند اوله که هیچ ابهام هم نداره. قاضی موظف از کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. خب منظور این نیست که بیابد و ول کنه، رها کنه، بیابد و بر طبقش حکم کنه. خب اگر قاضی خودش نظر مخالف داره چی؟ این همین قانون اساسی میگه نظر خودش، اینجا مجتهد که نگذاشتیم، مرجع تقلید که نداشتیم قاضی بشه، باید طبق قانون حکم کنه. خب اکثر موارد هم قانون وجود داره، اما خب این چه برهانی داره؟ پس بنابراین درست ما از قانون اساسی در میاریم که قانون مقدمه، اما دلیلی براش بیان نشده. حالا تا ببینیم چی میشه ادامه میدیم دیگه. یه مقداری من نوشتم تتبع. بعضی از فضلای همین مؤسسه تحقیقات فقهی قوه قضاییه، من آدرس دادم، نگاه کنید به آدرس، در این زمینه البته با کمی تفاوت ورودی داشتند که من عین عبارت اونا رو آوردم و یه توضیح هم خودم دادم گذاشتم روش تا ببینیم چی میشه. اینی که میخوام الان براتون بگم به عنوان تتبع در مسئله خالی از برخی ملاحظات نیست، ولی مثل اصل 167 قانون اساسی که خالی از ملاحظه نبود، خالی از ابهام نبود، خالی از سوال نبود، اما اصل وزینی بود، این عبارت هم همینه. حالا من نقل میکنم صفحه 287، حتما برگه رو ببینید. ببینید حرف اینه، بعضی ها گفتن که همین قاضی که حالا میخواد قضاوت کنه، البته اینا فرض کردن قاضی که غیر مجتهده و از طرف حکومت نصب شده برای قضاوت، گفتن اگر فرض رو بر این بذاریم که همین قاضی به قطع یا به اجتهاد، اجتهاد گاهی قطع نمیاره ولی خب اجتهاده، یا حتی از طریق تقلید، قاضی به این نتیجه رسیده باشد که وجود قانون مدون در امر قضا لازمه و الا هرج و مرج میشه، وحدت رویه از بین میره، چه از بین رفتنی، مخصوصا در کشوری که نوع قضاتش معزونند، مجتهد نیستند، هر کسی از یک کسی تقلید میکنه. تازه مخصوصا نمیخواد، اگر مجتهد هم باشن مجتهد ها مختلف میشن دیگه. حالا بذارید من حرف اینا رو بزنم. اگر به این نتیجه رسیده باشه قاضی که قانون لازمه، قانونم نمیتونه متعدد باشه، خب آیا به این نتیجه نمیرسه که باید قانون رو بر نظر خودش و حجت خودش مقدم کنه؟ یعنی اینا دارن از طریق لزوم قانون و وحدت رویه میرن جلو، به این میرسن. ضمناً فراموش نکنیم که این قانون رو هوا که نیومده، این قانون از مجاری قانونگذاری گذشته و حکم حاکمم پشتشه. اون کسی که در حرم قدرت قرار داره، فقیه، قبول کرده، پذیرفته قانون رو، حالا یا خودش هم تو تصویبش بوده یا اگر نبوده بالاخره داره زیر نظر او کارا میشه. اون نمیدونم رئیس قوه میذاره، رئیس قوه مؤسسه تحقیقات فقهی میذاره، اونا قانون مینویسن، بعد میره مجلس، بعد میره شورای نگهبان، بعد میره کمیسیون قضایی، مرا جایی که داره و همه اینا داره زیر نظر او انجام میشه. در واقع حکم حاکم این قانون خب وقتی شد بر فتوای مرجع مقدمه. حالا این مرجع خود قاضی باشه یا مرجع تقلید قاضی باشه. باز ضمناً فراموش نکنیم که این آقا رو نگذاشتن که نظر خودش رو بده تو پرونده ها. این آقا رو نگذاشتن پشت میز قضا که بره نظر مرجع خودش رو بیاره عمل کنه. این آقا رو گذاشتن که طبق قانون نظر بده. اگر بخواد از این مسیر تخلف کنه اصلا دیگه صلاحیت نداره قضاوت کنه. این آقا رو گذاشتن قاضی نمیدونم شعبه فلان در خیابون فلان که شما اینجا این پست مال تو، قضاوت کن بر اساس قانون. خب این دیگه قبول دارم قبول ندارم معنا نداره، باید طبق قانون رفتار کنه. این بیان در واقع خلاصش کردم من، این که ضرورت وجود قانون واحد برای کشور، بر این اساس باید اینا داوری کنن. قانون مستظهر به حکم حاکمه و اصلا این آقا برای همین نصب شده، حق نداره تخلف کنه. فثبت تقدم قانون بر حجت بر قاضی در قضاوت. خب میخواد، البته یه استثناء هم داره که چون توضیح میخواد، این مقدار من باید بیشتر توضیح بدم، بله نگاه ساعت بکنم، بذارید استثناء رو بگم این مقدار بریم جلو. ببینید این گروه نویسندگان که اینو نوشتند میگن البته بعضی وقتا این قاضی اگر خودش مجتهده، البته فرض اینا این نیست که قاضی مجتهده، مرجع تقلید این قاضی میگه این حکمی که حاکم کرده و تو قانون اومده قطعاً خلاف شرعه، قطعاً خلاف شرعه، اینجا دیگه این قاضی نمیتونه حکم کنه. حالا من اضافه میکنم اگر خود قاضی مثلا تو این مسئله کار کرده و به یقین رسیده، مثلا اگر جوان باشه و اوائل کارش باشه زود به یقین میرسه، به یقین رسیده که این قانون غلطه، اینجا دیگه حق نداره رسیدگی کنه. حق نداره نه این که طبق نظر خودش رأی بده ها، اینجا قلمو بذاره زمین به یه دادگاه دیگه حواله بده. ما داریم در جمهوری اسلامی گاهی این صحنه ها پیش میاد، قاضی رأی نمیده بر اساس همین مشکل و واگذار میکنه به یک دادگاه دیگه، یعنی یه توافقی میشه دیگه، حالا اون مراحلی داره. اینم استثناء بود که گفته شد، نمیگم خالی از اشکاله ولی بپذیرید که دقتهایی شده. من فکر کنم خوب جایی تمام شد، یعنی جایی که میتونید فکر کنید، تحقیق و دیگه نخونید، ادامه برگه رو روش تأمل کنید تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.